بسم الله الرحمن الرحیم. در بخش هشت بودیم، گفتیم که حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم اینجوری بود که رسالت را با فریاد به انذار تبلیغ کرد، در حالتی که از اعتقادات مشرکین و روش مشرکین معرض بود و از سنتشون روگردان. صفاتی رو برای حضرت گفتن، بعد فرمودن در اثر فعالیت حضرت انحلت عقد الکفر و شقاق، عقده ها و گره های کفر و شقاق منحل شد، عقده کفر و عداوت از هم گسیخت و فختم به کلمت الاخلاص، و شما در میان مردمان روسپید تهی شکم از شدت عفت و پاکی کلمه اخلاص را بر زبان راندید، که منظور از مردمان فی نفر من البیز الخماس اهل بیت عصمت و طهارت هستند. و فختم به کلمت الاخلاص فی نفر من البیز الخماس، و شما در میان مردمان روسپید، البیز یعنی روسپید، الخماس اخمس، خماس یعنی تهی شکم. عرض کنم خدمت شما که من اول میخونم این تیکه رو معنا میکنم، بعد لغتاشو میگم، چون لغتاش خیلی لغتای جالبیه. کم گفتم، حالا بعدا کم گفتم اینو به اصطلاح، یعنی توضیح حسابی ندادم. و فختم به کلمت الاخلاص فی نفر من البیز الخماس، بعد از این که در اثر بعثت پیغمبر اکرم گره ها و عقده های کفر و عداوت از هم گسیخت و شما در میان مردمان روسپید تهی شکم از عفت و پاکی کلمه اخلاص یعنی لا اله الا الله را بر زبان راندید، و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها، در اون هنگام شما بر لبه پرتگاه آتش بودید، کنتم بودید، علی شفا، شفا یعنی پرتگاه، لبه، حالا میگیم از شفا و اینا میاد، حفره یعنی سوراخ کنده شده، عرض کنم که زمین گود، بر لبه حفره، حفره پرتگاه دیگه، اونی که به اصطلاح عمیقه، من النار از آتش، فانقذکم منها اهل بیت، حالا میگیم یعنی اون مردم بودن اونجوری بودن و شما اونجوری بودید و در میان اهل بیت عرض کنم که به کلمه لا اله الا الله اقرار کردید، فانقذکم منها نبیهو، پس خداوند شما را نجات داد از اون حفره آتش به وسیله پیغمبرش، پیغمبر شما را از اون خطرها رها نمود. تعبدون الاسنام، شمایان بت می‌پرستید، و تستقسمون بالازلام، استقسام ازلام یعنی بت، تستقسمون بالازلام یعنی با قمار در پی روزی بودید، قسمت خودتون رو استقسام قسمت میکردید، روزی رو در میان خودتون به وسیله ازلام. ازلام قمارهایی بود که یه جایی رو، یه هدفی رو میذاشتن، شرط بندی تیر مینداختن که هر کی تیرش به هدف میخورد به اصطلاح برنده بود. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان، ازلام ظلم با رزه به معنای قمارهایی که با تیراندازی انجام میشد. مزقتش شارب، شما اینقدر کوچک و خار بودید که جرعه کوچک هر نوشنده بودید، چون وقتی جرعه کوچک باشه هر کسی میتونه بخوره، یه بچه یه پیرمردم میتونه بخوره، یه قطره دو قطره آب قابل خوردنه. مزقه بودید یعنی به اندازه چشیدن کسی که تشنه هست، نوشنده هست، شارب. مزغه، حالا میگم لغتشو عرض میکنم، و نهزت تامع و لقمه شکار هر طمع اگر بودید. نهزه با هی دوچش و رزه به معنای یک لقمه کوچیک و غیر قابل توجه. نهزه تامع، تامع یعنی کسی که طمع داره. شارب نوشنده است، تامع غذا خورنده است. مزغت شارب بودید و نهزت تامع بودید. و قبست العجلان و تک شعله هر شتابان، کسانی که شتاب دارن تو تاریکی میخوان راه برن، یه تک شعله از آتش زیاد بر میدارن، مثلا آتش هایی که هیزم های مختلفی داره یه دونش رو بر میدارن و میگن قبسه، که دستشون روشن باشه، سریع بر میدارن میرن. اینها ضرب المثل در عرب برای اینه که خار بودید و کوچک بودید و هیچی نبودید و به اینجا رسیدید. و موت الاقدام، محل لگد کوب پایها، لگدها بودید، محل کوبیدن لگدها. اینا همه ضرب المثل برای اینکه چیزی نبودید و کوچک بودید. چند تا تعبیر: مزغت الشارب، نهزت التامع، قبست العجلان، موت الاقدام. تشربون ترق، آب شربتتان گنداب بود، می نوشیدید ترق را. ترق، غرق، اونجاییست که به اصطلاح آب باران می ریزه تو زمین ها جمع میشه کم کم، که برکم بهش میگیم بزرگشو. وقت شطرا می اومدن اونجا بول می کردن، ادرار می کردن، فضله می انداختن، اونا رو می خوردین. تشربون ترق، ترق می خوردید، یعنی آبهای گنداب زمین که از باران بود و شترها و حیوانات دیگه توش به اصطلاح بول قایت میکردن. و تقتاتون القد، تقتاتون قوتتون، از لغت قوت، قوتتون و غذاتون، غذای معمولتون، القد بود. قد پوست جانوران وحشی تو بیابونا میرن هم دیگر رو میکشن، پوستشو میریزه، چیزی پیدا نمیکردید، اینا رو میخوردید. و تقتاتون القد، و غذایتان پوست جانداران مردار بود. ازلتن خاشعین، خار بودید و مطرود. ازلتن ذلیل بودید. خاشعین، خاشعین نه که آدمای خوبی بودید، خشوع میکردید، یعنی به اصطلاح خود به خود، آره، خود به خود کوچک بودید و ذلیل و خار. تخافون ان یتخطفکم الناس من حولکم، می ترسیدید، در بیم آن بودید که مردمان پیرامونتان شما را خطف کنند، وردارن و ببرن، بربایند. تخطف چقدر لغت داره در این. خلاصه حضرت میخواد بفرماید که پیغمبر اکرم وقتی آمد و بت‌ها را شکست و به مغز بت‌پرستان و مشرکان کوبید و جمع مشرکان را شکست داد و پشت کردن و رفتن، و شب سپیده اش دمید و حق روشن شد، حق خالص، و زعیم دین نطق کرد که پیغمبر است، و فوران کفر آرام شد و از بین رفت، و لال شد شقشقه های شیاطین و اونچه که شیاطین میخواستن بگن و میگفتن، و تا حوشیز و نفاق، و پست مردان مردمان منافق هم نابود شدن، و عقده های کفر از هم گسیخت و شقاق و اختلاف و نفاق. شما در اون صورت در میان عده‌ای که البیز الخماس بودند به کلمه اخلاص زبان باز کردید. فهدم، خیلی لغتهای نادر حضرت به کار بردن در اینجا. فهدم رو اشاره کوچیکی کردیم، ولی مفصلش رو حالا امروز اگر عرض کنم که لطف کنید گوش کنید، خدمتتون چند تا عرض میکنم. لغت فاه یفوهو یعنی دهن باز کرد، سخن گفت. فاه یفوه و فوهن یعنی تلفظ کرد. تفوه به این مطلب تفوه نکنی ها، که من عرض کنم که میخوام این مثلا درس رو بگم، تفوه نکن. اصل لغت دهن به معنای فوه، ف و واو، فوه به معنای فمه، ماده اصلش فوه، فوه به ضم فا و جمعش هم افواه. در افواه مردم اینجوری معروفه، افواه جمع فوه، مثل سوق و اسواق. و موقعی که به ضمیر غایب اضافه میشه میخوام بگم که دهن او، باید بگم فوه و هو. اون وقت به خاطر اینکه فوه و هو سنگینه ثقیله، اولین ها را عرب میاد تبدیل به میم میکنه، میگه فم و هو. میم در واقع جزء کلمه نیست، تبدیل اعلال اون به اصطلاح حس هی دو چشمی است که فوه رو و فوه و هو رو تبدیل میکنم میگم فم، که چون سنگین نشه. اون وقت تفوه، چون به معنای دهان است لغت فوه، تفوه هم به معنای اینکه وارد شدن در جایی باشه، میگن تفوه الوادی، یعنی وارد بیابان شد. تفوه البقیع یعنی وارد بقیع شد، که تشبیه شده اول ورود هر چیزی به تفوه و به زبان باز کردن. رجلون افوه یعنی واسع الفم، دهانش واسعه، زبانش مثلا واسعه، زیاد حرف میزنه یا خوب حرف میزنه. میگن کسانی که با همدیگه مشافهتن صحبت کنن، در واقع دهن به دهن بشن، دهن به دهن مثبت. ابن مسعود یه روایتی داره میگه اقرعنی ها رسول الله فاه و الافیه، اقرعنی ها رسول الله فاه و الافیه، اونا رو پیغمبر باعث شد که من قرائت کنم، منو وادار به خوندن کرد. دهن به دهن فاه و الافیه یعنی مشافهتن، یعنی گفتگو کردیم با هم، گفتگو کردیم، منو وادار به گفتگو کرد. و تلقینم عرض کنم خدمت شما که فهتم، اون وقت از این فعل ساختن، فاها فاها فاهو فاحت فاحتا فهن، فهتم فهتم یعنی شما دهن باز کردید، شما گفتید. فهتم به کلمت الاخلاص، کلمت الاخلاص هم که معلومه دیگه که لا اله الا الله کلمت الاخلاصه، چون حضرت خودشون فرمودن و اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها، یا جعل الاخلاص و تعویلها، هر دو قرائت شده. لا اله الا الله کلمه ایست که تعویلش و تجسم خارجیش چیه؟ اخلاصه. لذا اصلا لا اله الا الله رو میگن کلمه اخلاص. البته شهادت به توحید گاهی اطلاق میشه به دوتا شهادت، یعنی شهادت الله اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله، بر این که کلمه رسالت هم از شروط کلمه توحیده. پس اون دوتا قرینه ای نزدیک هم هستن که از هم جدا نمیشن. پس وقتی میگیم کلمه لا اله الا الله کلمه اخلاصه، لازم نیست که همش فقط لا اله الا الله رو در نظر بگیریم، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله هم به اصطلاح اطلاق میشه. وقتی میفرماد و فهتم به کلمت الاخلاص، یعنی کلمه اخلاص را اشاره میکنم به این که در کلمه ایمان در قلبشون ثبات نداشته ولی اقرار کردن به کلمه اخلاص. فهتم به کلمت الاخلاص یعنی اگرچه در قلبتون ایمان نبود ولی بر زبانتون تو این شرایط چکار کردید؟ کلمه اخلاص را جاری کردید در میان مردم فی نفر من البیز الخماس که اهل بیت بودن. اون وقت این و فهتم به کلمت الاخلاص یعنی کلمه اخلاص رو بر زبان راندید هرچند در قلبتون نبود، این نزدیک این آیه کریمه است در سوره حجرات آیه 14، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لما يدخل الايمان في قلوبكم ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، که اعراب گفتن ایمان آوردیم، پیغمبر بگو ایمان نیاوردید، بگید اسلام آوردیم، یعنی به شهادت لا اله الا الله و محمد رسول الله اقرار کردیم اما ایمان در قلب هاتون وارد نشده. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، فی نفر من البیز الخماس. نفر، نفر یک نفر آدم، از این جهت به آدم نفر میگن که کوچ میکنه. فلولا نفر من کل فرقه طائفه منهم لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم. نفر رو گفتند عشیره انسانه، نفر گروه عشیره و فامیل انسانه، اسم جمع بر جماعتی از رجال فقط شامل میشه، بین 3 تا 10، بعضیا گفتن که تا 7 یا فقط 7. و نفر از لغت نفر واحد نداره، همین اسم جمع. اکثر و نفیرن که در قرآن کریم آمده به معنای اکثر و عددنه. عرض کنم که نفیر کسیست که با یک نفر از مرد به اصطلاح قومش، از مردان قومش مسافرت میکنه، خارج میشه، حرکت میکنه، لذا میگن نفر. در اون آیه که داریم فلولا نفر من کل فرقه منهم، چرا گروهی نیستن که حرکت کنن؟ لیتفقهوا فی الدین. پس نفر یعنی جمعیت بین 3 تا 10 تا جمع، اما به جمعیت از این جهت اطلاق میشه که حرکت دارن، خارج میشن از یه جایی و مسافرت میکنن برای یه کاری و برای یه هدفی. مردمی که خوابیده باشن بهشون نفر گفته نمیشه، نفر به مردم میگن که در حال حرکت هستن، که ایشون خودشان میاره. حالا نفر به معنای کسی است که با کسی حرکت کنن، خارج بشن مطلقا، یا خارج بشن برای رفتن به جنگ، یا خارج بشن از مبدأشون برای پناه بردن به شخصی. این آیه را ایشون دلیل آورده. عرض کنم خدمت شما که نفر القوم نفرن، اگر فعلشو به کار بردن یعنی متفرق شدن، حرکت کردن، ارتحال کردن. نفر الیه یعنی اسرع. همه اینها برمیگرده به یک معنا. خب و انتم و فختم به کلمت الاخلاص فی نفر من البیز الخماس، در میان گروهی از روی سپیدان تهی شکم. نفر یعنی چی؟ یعنی گروه، یه گروه 10 نفر 5 نفر هر چقدر. بیز جمع ابیزه و جمع بیزا هست و به اصطلاح یعنی برخلاف سیاه پوستان. این بیز به معنای سفید پوستانه، اما به سفید رویان اطلاق میشه، کسانی که رو سفیدن. روم سفید شد، حالا ممکنه یه سیاه پوستنی بگه روم سفید شد یعنی افتخار پیدا کردم، یعنی خجالت نکشیدم. خماس، خماس با صاد. این لغت ها رو یه خورده دل بدید، یاد بگیرید، لااقل به گوشتون بخوره، برای اینکه میخوام روی خطبه فدک کار کنید. خماس جمع خمیسه. خمیس یعنی کسی که شکم توهیه، شکم خالیه از نخوردن، از طعام و نه طعام. مثلا میگم فلانون خمیس البت من اموال ناس، فلانی شکمش خالی از اموال مردم، یعنی عفیفه، مال حروم نمیخوره، مال شبهناک نمیخوره. در حدیث هست که کتر تقدو خماسن و تروح و بتانن. خیلی جالبه، در حدیث هست که کتیر مثل پرنده، تقدو خماسن، صب میکنه در حالت که شکم خالیه، و تروح و بتانن، شب میکنه در حالتی که بطینه، شکمش پره. چون صبح که از خواب پا میشه پرندگان شکمشون خالیه، چیزی نخوردن، شب که میخواد به استراحت و به لانه خودش بره شکمش پره. بتان، بتان، بطن، بتان یعنی شکمش پره. عرض کنم خدمت شما که درباره پاکان در حدیث داریم که خماس البطون خفاف الظهور. خماس البطون شکمشون تهی و خالیه و پشتهاشون عرض کنم خدمت شما که خفیفه، نازکه در اثر بار بردن. شکمشون خالیه در اثر نخوردن، پشتشون یعنی بارکشیشون، بارکششون خفیف است به خاطر اینکه بار زیاد میبرن و تحمل میکنن از سنگینی. به کسی که دست و پاش خالیه، یعنی تو دستش پول نیست، به پاش هم کفش نیست، به اون هم میگن خماس، اخمس. اخمس یعنی کسانی که مثلا دستشون از پول و دارایی خالیه و پاشون از کفش خالی. این هم میگن. ایشون در اینجا میفرماد منظور از البیز الخماس که و فهتم به کلمت الاخلاص، شما با زبان اقرار کردید کلمه اخلاص رو گفتید، در میان مردمانی که البیز الخماس بودن، رو سپید توی شکم بودن، یا اهل بیت هست که میگن که تایید میکنه اینی که اهل بیته، که در به اصطلاح کشف الغمه نسخه خطبه فدک بعد از البیز الخماس این عبارت رو داره و فهتم فی به کلمت الاخلاص فی نفر من البیز الخماس الذین اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا. یعنی در نسخه کشف الغمه اربری خطبه فدک این الذین اذهب الله عنهم الرجس هم داره، یعنی این البیز الخماس تفسیر به کی شده؟ به اهل بیت عصمت و طهارت. و وصفشون به بیز به خاطر اینکه روحاشون سفیده، کنایه از شرافت و تمیزشون از غیر داره، یا نسبشون و حسبشون پاک است و به اصطلاح یک رنگه. خماس هم که میگن برای اینکه زیاد روزه میگیرن اهل بیت عصمت و طهارت و شکمهاشون خالیه یا کم میخورن، یا اینکه به معنای عفت بطن داره. عفت بطن فقط نخوردن نیست، حرام نخوردن، شبهناک نخوردن، کم خوردنه. پس البیز یعنی صورتاشون سفیده، ولی معناش اینه که روسپیدن، مفتخرن، عرض کنم خجالت زده نیستن از خدا یا از مردم. الخماس هم یعنی کسانی که به اصطلاح شکم تهی هستن از اینکه اموال مردم تو شکمشون رفته باشه، یا به وسیله روزه، یا به وسیله کمخوری، یا به وسیله عفتشون از خوردن اموال ناس بالباطل. یا منظور از اینا افراد خاصی هم مثل سلمان و غیره که اینها کسانی هستن. سلمان چون سپیدپوست بودن دیگه، در مقابل سیاه پوستای عربستان و اینها که رنگشون گندمگون بود و سیاه بودن، و انتم فی نفر من البیز الخماس، سلمان رو مثال زده که افرادی بودن که عجم بودن، رو سپید بودن، یعنی از نظر پوستشون سپیدپوست بودن و شکمشون از حرام خالی بود به اونها. همونطوری که به اهل فارس میگن که اینها سپید پوست هستن، یا میگن البیز، اینا جماعت سپید رو هستن، یعنی سپید مالن، چون بیشتر نقره داشتن، نقره سپیده. اما به اهل شام که بیشتر طلا داشتن، به اهل شام میگن الحمر. الحمر به خاطر اینکه هم رنگشون، رنگ ظاهریشون یک کمی به اصطلاح غیر سفیده، و همین که بیشتر داراییشون طلاست، لذا به اونها میگن که الحمر، چون اموالشون بیشتر طلاست. ولی میگن اولی که میگیم از نظر خودشون که سپید پوستن یا سپید روح هستن از نظر معنوی بهتره. این سپیدی ها به معنای اینکه اموالشون بیشتر نقره بوده اشاره نداره. بعد میفرمایند و کنتم علی شفا حفره من النار. شفا یعنی لبه حفره بودید، چال بودید، لبه چال آتش بودید. شفا از لغت مشافه، شفه، شفه یعنی لب. مشافه هم که میگن مشافه، لب به لب صحبت میکنن، که امروز اصطلاحش فیس تو فیسه، صورت تو صورت، لب به لب. شفا حفره، شفا مردم خیال میکنن شفا حفره یک کلمه است، شفا یک کلمه است، حفره یک کلمه است. شفا یعنی لبه به اصطلاح حفره و چالی که توش آتش باشه. شفا حفره من النار. شفیره هم میگن، شفیر جهنم هم میگن، یعنی مشرفه، میگن مشرفه به موته. مشرف به موته یعنی چی؟ مرگ را مثل یه سوراخی در نظر گرفتن که گفتن که در لبه افتادن به مثلا حفره مرگه. عرض کنم خدمت شما که در آیه قرآن داره که وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار. خدا نعمتی به شما داده که شما نجات پیدا کردید در حالتی که در لبه پرتگاه آتش بودید، فانقذکم منها، خدا از اونجا شما رو نجات داد. سوره آل عمران آیه 103. خطاب به کیه؟ در اینجا می‌فرماید خطاب به اصحاب پیغمبره. یعنی شما ای اصحاب محمد صلی الله علیه و آله بر لبه حفره ای از جهنم بودید که بین شما و جهنم هیچ فاصله نیست مگر مرگ. گویا که مردن شفا حفره است، یعنی لب افتادن به جهنم. حفره هم حفرتون من النار هم که جهنمه، یعنی فاصله شما با افتادن به جهنم فقط یه مرگی که یه لحظه هست. و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم. در روایت داره در کافی از امام صادق علیه السلام فرمود، اونجا که داره فانقذکم منها، اونجا داره فانقذکم منها به محمد صلی الله علیه و آله. حتی روایت داره امام صادق هم اینجوری بر پیغمبر نازل شده، و کنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها به محمد. تو آیه ائمه اینجوری خوندن که به محمد هم جز آیه بود. عرض کنم خدمت شما که فانقذکم منها نبیه تعبدون الاصنام و تستقسمون بالازلام. انشاءالله برای هفته آینده خدمتتون عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.